الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که حاصل صحبت‌های ما این شد که معونت الظالمین در سه فرض حرامه. اونجایی که معونت الظالمین فی ظلمهم باشه، دو طرف از اعوان ظلم به حساب بیاد ولو فی ظلمهی نباشه، سوم جایی که در خدمت حکومت باشه، ولو نگیم از کارگزاران نظامه ولی در راستای شؤون حکومی و ریاست ظالم کاری را انجام بده ولو اندک، مدت و قلمن یا لاغ لیغتن، چیزایی که بود در روایات. منتها اصراری که داشتیم، چون ممکنه بعضی از آقایون چهارشنبه رو نبودن، میگفتیم امور شخصی حکومت ها جداست. یه دفعه مثلا کسی با یه ظالمی یه رابطه خانوادگی داره، با هم مسافرت میرن، با هم میان، حالا نفرمایید که خب نهی از منکر باید بکنه، همنشین از اونا، عناوین دیگه است. ما الان عهده‌دار سایر عناوین نیستیم. یه کسی همسر یه ظالمه، حالا زندگی دارن میکنن، شؤون شخصی، اینو نمیتونیم قائل به حرمتش بشیم. این سیره ای هم که آقایون صاحب جواهر و آقای خوی اینا دارن، به نظرم این موارد رو میگه. آقایون به طریق سیره خواستن میگن همه اینا جایزه. سوالی که هست اینه که سیره ای که میفرمایید جایز میدونه و ما تمسک به سیره میکنیم، حتی در امور حکومتی، خب اگر این تو باشه پس موثقه سکونی رو چه کار میکنی؟ یا روایاتی مثل فضل الله راوندی، دیگران که به درد معید میخورن، اونا رو چه کار میکنی؟ به نظر میرسد دوستان اینو باید ما جدا کنیم بین شؤون شخصی حاکم و غیر حاکم. این حرفایی بود که زدیم. یه مطلب من چهارشنبه از باستابش من میفهمم یه مقدار سنگین بوده یا نبوده، مطلبی رو ما در رقم شماره 3 گفتیم آقایون، که ما نباید حکومت ها رو دارای ماهیت واحد فرض کنیم. یه دفعه یه حکومتی اسم مثل بنی امیه، بنی العباس، یا بعضی از حکومت‌های مرتجع امروز عرب، اما نه یه دفعه یه حکومتی است، نمیگیم بر اساس دین و شریعت نهادینه شده، ولی یه حکومتی است، مردمش رأی دادن. اینا را آیا ماهیت واحد داره؟ من مطرحش کردم روز چهارشنبه برای بعضی از دوستان، خب سوال هست، اجازه بدید اینو تو بحث ولایت ظالم، آخه ما بحث‌های بعدیمون بحث ولایت ظالمه دیگه، اونجا ما اینو بیشتر میشکافیم. اصلا چرا ما این حرفو میزنیم؟ تفاوت مگه چیه که به این سو داریم میریم؟ چون میدونی که خیلی بحث مهمیه که ما اصلا بیه ماهیت دولت ها رو دو قسم کنیم، دولت های غیر شرعی یا ویلا شرعی که محور بحث ما نیست. اونو دوستان بذارید انشاءالله، اشکال که نداره، حالا روش تأمل کنید، چند سباهی بگذره. و اما مطلبی که امروز داریم، ببینید ما گفتیم معونت الظالمین حرامه، از نظر دایرم دیدید غیر از شؤون شخصی که استثناء کردیم ما توسعه بیشتری در حرمت دادیم، اون قسم سومی که تو کلمات نبود. ولی به شما عرض بکنم استثناءاتی هم هست، مثلا اضطرار. اضطرار میدونید هر حرامی رو مباح میکنه، ما من شیئن الا این که اضطرار حلالش میکنه. حالا یه دفعه بعضی از گناهان مثلا مثل قتل نفس و اینا میذاریم کنار، اما فرض کنید چیزی که در فضای طبیعی حرام استفاده کردنش با اضطرار میشه حلال. خب اگر کسی فرض کنید هیچ راهی نداره جز این که اسمشو در دیوان ظلمه ثبت کنه و نکنه از بین میره، اضطرار، اینو میگم غیر از حاجته. خب میدونید اگر اضطرار باشه معونت و ظالمین اشکالی نداره، مثل هر چیز دیگری که اضطرار حلالش میکنه. مصلحت هام، مصلحت هام، ببینید بعضی وقتا هست که مصلحت افراد متدین جذب حکومت ها بشن، حتی بشن کارگزار نظام، بشن از اعوان ظلمه، اما از این طریق جلو به مثلا بسیاری از مفاسد رو میگیرن. مصلحت هام، خب اینجا هم باز از موارد استثناء. شما اهل تاریخ باشید، مطالعه تاریخ متوجه میشید مخصوصا در دوران بنی العباس به ارشاد ائمه علیهم السلام بزرگان صحابه رفتن در بدنه حکومت بنی العباس، اصلا به طوری که گاهی بعضا میگفتن شیعه مثلا یه نوع کودتای خزنده ای کرد، محمد ابن علی حلبی، عبدالله ابن سنان، علی ابن یقطی و دهاب، همین آقایونی که ما به عنوان راوی میشناسیم، شون اینا تو بدنه حکومت بنی العباس بودن، عموماً هم به ارشاد ائمه بوده. خب شکی نیست که اینا نمیتونه بگیم اضطرار داشتن، یعنی زندگی شخصیشونه، اضطرار مال زندگی شخصیه، بلکه مصالحی اقتضا میکرده برند. فقط یه چیزی که دوستان قدری جای بحث داره بین اضطرار و مصلحت، که تعبیر میکنن معمولا به حاجات، حاجت. غزالی تعبیر میکنه مصالح حاجی، یه مصالح اضطراری داریم، یک مصالح تحسینی تکمیلی داریم. بین اضطرار و تحسین و تکمیل مصالح حاجی، مثلا فرض کنید اگر انسان تو بدن حکومت نره، اینطور نیست که مثلا بمیره از گرسنگی، ولی خب باید زندگی رو با سختی بگذرونه. آیا مجوز میشه که بره تو بدن حکومت یا نه؟ خب بدونی که خیلیش هم اینطوریه، یعنی بخوام تو فضای واقعی صحبت کنیم اضطرار کم پیش میاد که طرف نره از مثلا گرسنگی میمیره. این مورد اگر انسان بخواد زندگیشو اداره بکنه، البته میتونه بدون رفتنم بچرخونه زندگی رو، اما همیشه درگیر کمبود هاست. آیا مصالح حاجی مجوز هست یا نه؟ دوستان اینو چون علمای ما تو معونت و ظالمین بحث نکردن، خب علمای ما تو ولایت و ظالمی که بحث بعدمونه، بحث ابت حاجت رو بحث نکردن، مصلحت رو بحث کردن. انشاءالله بذارید وقتی که اونجا علما وارد بحث مصلحت میشن ما بحث حاجت رو مطرح کنیم، یا اصلا حاجت رو یه مصداق مصلحت بگیریم، قیدم نکنیم مصلحت هام مثلا مسلمین، مصلحت هام کشور، مصلحت هام مذهب، خب اون یه بخششه. نه بگیم انسان ها حاجت دارن، خب مؤمنین برن بالاخره کار میکنن، لااقل خمسشو میدن، سهمشو میدن، پاکش میکنن، اما یه عده بیدین میرن راحت از امکانات استفاده میکنن، هرچی هم زیاد بیارن خرج فسخ و فجور میکنن. این معنا بحث مهمی است دوستان، چون اگر گفتیم حرامه، میدونید که حرام فقط چی میتونه برش استثناء وارد کنه؟ اضطرار. حرام فقط اضطرار میتونه برش استثناء وارد کنه، یا مصلحت واجب و تحصیل. میدونید که حرام رو دو چیز میتونه استثناء بزنه، یکی اضطرار مثل اکل میته، یکی هم مصلحت واجب و تحصیل، بفهمید اهم از اون مفسده حرام، مثل جایی که فرض کنید بدن مسلمانی که تشریحش حرامه، تشریحش حرامه برای تعلیم و تربیت که دانشجو تربیت بشه مصلحت واجب و تحصیل باشه، بگیم اهمه. اما دوستان این تو فقه ما همیشه گنگ مانده، مثل استخون لای زخم، بحث حاجات مانده، نه اضطراره که با خیال راحت بگیم آره حرام میره کنار، نه مصلحت واجب و تحصیل بفرمایید هامه، نه. اما بالاخره حاجته. یادتون میاد حالا خیلی ها که اون موقع نبودید تو بحث، فکر کنم تو بحث چیز بود، تو بحث تلقیح مصنوعی بود چند سال قبل، اونجا میدونید خب یه بحثی است که گاهی تلقیح مصنوعی، حالا اصلی که جایزه یا نه، مثلا اسپرم از یه مردی بگیرن، تخمک رو از یه زنی بگیرن، حالا اینا اصلا بگیم جایز، یا اصلا ماهان از خود زن و مرد، خود زن و مردی که مثلا رحم ضعیفه باید خارج رحم تلقیح مصنوعی بشه، اسپرم شوهر با تخمک زن ترکیب بشه، ولی خب مستلزم مس و نگاه کردن حالا محرمم باشه که نمیتونه شرمگاه رو نگاه بکنه، مستلزم خلاصه نگاه حرامه، اینجوری بگید مس حرامه. خب ببینید اونجا این بحث رو میکردیم که طبق قانون هم تو راحت میگیم نجایز نیست، همونطور که آقایون هم گفتن دیگه، فرمودن چون میخواد مس حرام صورت بگیره، میخواد نگاه حرام صورت بگیره، نمیشه، مگر اینکه خود شوهر مثلا پزشک متخصص باشه که خب خودشه دیگه، اون دیگه اشکال نداره. اونجا دوستان ما یه بحثی داشتیم یادمه که آیا میتونیم بعضی از این ها، از اون طرف هم میدونید خانواده بچه میخواد دیگه، یکی از حاجات انسان نه استرارا، حاجت عادی، حاجت معمولی بچه است، لذا خیلی از خانواده ها متلاشی میشه به خاطر همین نبود بچه، زن بچه میخواد شوهر نمیتونه، شوهر بچه میخواد زن قابلیت نداره، اختلاف میشه. آیا اینجا میتونیم واقعا فتوا به جواز بدیم و بگیم نه این زن و شوهر برن تلقیح مصنوعی بکنن ولو مستلزم نگاه حرامه یا لمس حرامه، اما این حاجت مقدم میشه بر اون امر حرام، حاجت رو اونجا محکم بکنیم. اضطرار نیست، مصلحت هام کشور و مذهب و جامعه هم نیست که بگیم لازم و تحصیله، ولذا اگه نرن گناه نکردن، در حالی که در مصلحت هام مقدم کردن واجبه، لازمه. اینجور حاجت ها رو اگر بگیم دوستان، خیلی بحث حساسیه اگر این رو ما دنبال بکنیم و بتونیم از آب درش بیاریم. مثلا دولت ها میدونید عمده کاراشون همینطوره، دولت بدون اذن صاحبان منازل میاد منازل رو خراب میکنه، خیابون کشی میکنه. حالا یه دفعه یه خیابونیست که اضطرار این که معنا نداره. شخص اگر مصلحت هام باشه لازم و تحصیل، خب بله میتونه مرتکب حرام بشه، یعنی تصاحب کنه مغازه ها خانه های مردم رو، البته پولشون رو بهشون بده، زمانش جایی نمیره. اما اینا عمدتاً ببینید یه سری مصالح حاجیه. خب وقتی یه خیابون بکشن میدونید چقدر ترافیک کم میشه مثلا؟ خب انسان ها زودتر به مقصد میرسن، شهر کمتر کثیف میشه، هوا محیط زیست بهتره. خب ایناست، شهر قشنگتره، زیباتره، وقت مردم کمتر تلف میشه. اما اینا که انتون دیگه مصلحته، بفرمایید هام لازم و تأثیر که اگه نکشیدن هم بگیم مثلا تخلفه. اجمالا یه بحث اینجوری هست که تو فقه سیاسی اگر کسی میخواد بحث بکنه باید بحث کنه. اجازه بدید ما تو بحث استثناء از ولایت ظالم اونجا دیگه حالا ممکنه اصلا به قول من رو بار بیاندازیم، یه چند جلسه راجع به این موضوع صحبت کنیم. اجمالا چی میخواستیم بگیم دوستان؟ میخواستیم بگیم معونت الظالمین حرامه، ولی چنان که روز چهارشنبه امور شخصی رو استثناء کردیم، اونم استثناء بود دیگه، اضطرار یا مصلحت هام لازم و تحصیلی که مصلحتش اهم باشه نسبت به مفسده معونت و ظالمین، اگر بخوام براتون مثال بزنم نظیر کاری که مرحوم خواجه نصیرالدین علمای ما با حکومت‌های مغول و کی بود اون ایلخانان کردن، نظیر کاری که علمای دوران صفویه با حکومت صفویه کردن، یه همچون مواردی مصالح هام لازم و تحصیل بود. خب اینا میره کنار، استثناء میخوره. بحث حاجت هم که عرض کردم بذارید تا برسیم. میدونید دوستان چه نتیجه میگیم از همه این حرفا؟ بعد از یک سیر طولانی نتیجه گرفتیم که به قول عرب ها معطیات نصوص شرعی همان ادراک چی؟ عقله. چون ببینید عقل میگه نباید به ظالم فی ظلمه کمک کرد، عقل میگه نباید در راستای بقای حکومت ظالم کمک کرد، عقل میگه نباید از کارگزاران نظام ظالم شد ولو براش مسجد بسازید. بالاخره شما هم دارید به نوعی کمک میکنید در تثبیت حکومتش. خب اینا رو که روایات هم داشت. عقل میگه اگر مصلحت هام باشه، اگر اضطرار باشه، یا بنا به وجهی که بعدم صحبت میکنیم اگر حاجت باشه استثناء هست، نصوص هم با اینا مخالفتی نداره. فقط یک روایت بود، نمیدونم چقدر حافظه دارید، بعضی وقتا آدم حافظش کم باشه بعد یادش میره، بعض باشه اشکال برش باشه. روایت ابن ابی یعفور بود که میگفت من در زندگی تو مشکلم، یا راجب شخص دیگه بود نقل میکرد، الان یادم نیست،
شخص دیگه بود
بله، میگفت که در مشکل بوده، جذب حکومت شده، امام باز اجازه ندادم. اولا روایاتون باشه مشکل سندی داشت. ما برای مسائل جزئی اگر بخوایم برخلاف عقل بریم روایت میخوایم، حداقل روایت باید معتبر که باشه، سند نداشت. به علاوه اون روایت معلوم نیست که منظور اضطرار باشه، تو تنگنای اقتصادی، تنگنای اقتصادی با حاجتم میسازه، حتی گاهی با توسعه بر زندگی. و بعضیا توسعه در زندگی رو اسمش میذارن تنگنای اقتصادی. از اون روایت هم چیزی برخلاف آنچه که گفتیم استفاده نمیشه. نمیدونم شماره ها رو دارید. 32 حرام تحت عنوان معونت و ظالمین بود که تمام شد. به حسب قرار آقایون، به حسب قرار باید بریم سراغ ولایت و ظالم. اما میدونید که شیخ انصاری بین معونت و ظالمین با ولایت و پذیرش پس از ظالم که حرام بعدیه، سه تا عنوان محرم آورده، یکی نجش یا نجش، بگیم نجش راحت تر تلفظش درست هم رسانه ای که غلط باشه، نجش. یکی نجش به فتح وسط یا سکون وسط، یکی هم نمامی نم یا نمیمه، یکی هم نیاحت نوح، نوح به باطه. من قصدم بود دوستان اینا رو دیگه رد بشیم، مخصوصا که نجش رو همین چند وقت پیش بود، همین امسال در بحث کسب یادتون میاد یه اشاره به نجش داشتیم، چون یه نوع دروغ گفتن دیگه تو معامله، به مناسبت اونجا گفتیم. نمیمه رو البته بحث نکردیم، جایی بحث نشده تا حالا. راجع به نوح به باطل هم اونم باز یادمه تو همون کس، چون یه اشارتی داشتیم من قصدم بود که اصلا متعرض نشم، شمارم نزنیم، بریم سراغ ولایت و ظالم که بحث مهم نیست و قاعدتا تا آخر سال هم مهمان ماست. حالا یه لحظه حواسنی باشه. بعد دیدم که بیم یک اشاره‌ای بکنیم به بحث این سه تا عنوان که بحثمون خالی نباشه، متا در حد مثلا بررسی مکاسب. قبلا هم که بحث کردیم ما بحث دروغ بودن اینا رو بحث کردیم، وگرنه از نظر جهات دیگه هیچ اشارتی نداشتیم. لذا من تصمیمم عوض شد، آقا هفته بینابین شد که یه اشاره‌ای، نه اینکه حالا بخوام مفصل این سه تا عنوان رو بحث کنیم، چون واقعا هم بحث چندانی نداره. همین مقدار که من عرض میکنم حالا در امروز و فردا فکر میکنم کافیه، که البته انشاءالله بحث اصلیمون با تفصیل بیشتر همون بحث ولایت و ظالمینه. لذا به حسب حالا این توضیحات الان میریم سراغ نجش، ببینیم نجش چیه، حکمش چیه، مناقشه داره یا نه. آقای حسین،
بعد میخوندنش برای کار ولی با زیبا شدت داره دیگه، اون اشکال دوم صرف نظر کنید بهتر نیست، همین مشکل سندی داره و الا زیبا شدت داره دیگه.
زیغ و شدت نه، یعنی مثلا نره میمیره، میمیره، این بهش میگن زیغ و شدت. مردم که میدونی خیلی بازن لردن، همین که یه ذره سختی بیفته میگه زیغ و شدت، یعنی سختی دیگه.
شوهرش نمیشه
چی؟ حتی من میخوام بگم ضعیف‌تر از اسره حرج.
استاد این اگر اینجوری باشه بخوام بگم مشکل داره، بعد چجوری بگه عرب بگه؟ زیغ و شدت دو تا واژه گرفتاری رسونه. علاوه بر اینکه شما لاحرج رو هم یه خود واسه معنا می‌کنید و اونجا هم بگیرین یه مقداری سخت میشه.
مثلا ما همین حاجت‌ها رو همه رو میگیم همون حرج شرعیه. لذا به همین خاطر هم تمایل داریم که حاجت رو ملحق کنیم به چی؟ به استرار. حالا اسمش نمیگیم استرار، ولی بنا شد صبر کنید دیگه.
بهتر شد که
بهتر شد. نه صرف نظر اون بر مبنای قومه، این که الان گفتیم بر مبنای خودمونه. درست. که حرجی که شارع میفرماید اسر و حرجی که شارع میفرماید موسعتر از اسر و حرجی است که فقها معمولا تو فقه میگن.
حالا
چی؟ اونم همینه دیگه، همون چیز شهریه دیگه، همون که عرف میگه. بله میخوام عرض کنم، پس اضطرار نبوده، اون وقت سند نداره اصلا، ما از سند عبور نمیکنیم. بعدم بله بله اونم هست. حالا الان ما گیر رو کلمش داریم، تو همین ابن ابی یعفور بود لا اوهب، خواهم ما اوهب باشه که بله اونم هست. حالا من تو ذهنم نبود این ما اوهب داره، چون اینا رو قبل از تعطیلی بررسی کردیم، اینم باشه که بعد دلالتش هم همین جهت شه. یعنی در واقع دو جهته، یکی زیق و شدتی که از منظور استرار اینها نیست، مصلحت نیست، یکی هم همون ما اوهب هست. و من یادم اومده الان بیشتر رو همون جهت ما اوهب تاکید داشتیم. قرآن اگه بعدم حاجت و ملحق کردیم این روایت هم مزاحممون نیست، حتی بنابر اعتبار سند. اینا خب حالا اینا ربطی نداره، ما یه طایفه
کار شخصیش دیگه، شکم سیب کردن یا اینکه داره غرق میشه به جایی که نجاتش بدیم، هم میفهمیم که ما کمک کنیم به مرگش، اینا با کار شخصی یک حاکم ظالم اصلا تو زمان ائمه که همین ناصبی بودن، قانون ناصبی بود، اینا مرگی ناصبی
میدونم. حالا یه ناصبی میخواد یه سیگار بکشه، شما یه فندک براش روشن میکنید، اگه هم داره غرق میشه غرقش کنید، خب بذارید اشکال نداره که. نه اون نبود، اون ببینید اولا بحث ناصبی استثناس، اون یه جور آخه من اینا ضبط هم میشه، ما همش هم با تقیه کنیم، الان غیر از اینه نمیشه به عنوان یه حکم فرازمان و فرامکان گفت اینا، یعنی مثلا میتونیم از اینها تجویز ترور به دست بیاریم مثلا، نه موارد خاصی بوده، افراد خاصی بودن، اینها فاسد بودن، بله، یا چی بگم، بزن بزن بوده، مقابله به مصر بوده، بذارید حال منو وارد اون بحثا نکنید که بعد حساسیت بعضی ها رو بعد
بحث مشاوره عالی و طرفی دوم شما فرمان که شنبه جواب میدیم
بله بحث بنا شد شما بیارید بله مشاوره. حالا آقای حجازی به من دادن نگاه میکنم، آیا واقعا ائمه ما در حمله هایی که عمدتا در زمان خلیفه دوم مدعی خلافت بود، آیا ائمه ما همکاری داشتن؟ میدونید که مثل شیخ انصار اینا اینو مسلم گرفتن و دفاع میکنن از این هجوم ها، این باید ثابت بشه. اینم که مثلا تاریخ طبری گفته، بیهقی گفته، که میدونید که وقتی تو بحث فقهی میاد فایده نداره، باید یه سند معتبری مسلسل باشه، چون بعضی‌ها میخوان بگن نه ائمه با این هجوم‌ها راضی نبودن به این هجوم‌ها و معتقد بودن بذاریم در یه حرکت فرهنگی تمدن اسلامی سایر تمدن‌ها رو هضمش میکنه، میقاپه، نیاز به هجوم و هجمه نیست و نبوده، اینا از پیش خود این کار کردن. ولی یه نکته رو فراموش نکنیم، اگر بر فرض که بگیم ائمه راضی نبودن، دیگه وقتی مثلا حکومت، وقتی که سربازان مسلمان وارد میشن ممکنه ائمه راهنمایی کنن، خیلی وقتا هست شروع کاری رو کسی راضی نیست، ولی وقتی ورود پیدا کرد چی؟ میگه یه جنگی صلاح نیست شروع بشه، ولی اگر این جنگ شروع شد دیگه ناچار کمک کنه که اصل بماند. ما اگر مشورت دادن ائمه رو مثل امیرالمومنین که اونجا فرمود خودت نرو به خلیفه دوم، به خودت مدینه وایسا، نیروهاتو بفرست، اینا اشکال نداره، چون بالاخره امام دیدن الان مصلحتی که این بماند، حالا که سکاندار است بماند. از این جهت مشورت دادن ائمه هیچ ربطی نداره، اون میشه جز همون مصلحت عام واجب التحصیل. پس دو مطلب شد، یکی این که ائمه ما به این کارها راضی بودن، مثلا به حمله به ایران، یا اصلا از اساس مخالف بودن، گفتن باید حرکت فرهنگی صورت بگیره و خودش جای خودشو باز میکنه، این یه مطلب. یه مثلا مشورت دادنشونه، هر کدوم از اینها با سند معتبر فقه پسند ثابت بشه، منافاتی با حرف ما نداره، میشه مصداق مصلحت هام واجب تحصیل، مصلحت دین مثلا. خب اجازه بدید دوستان، نجش خیلی وقت نیست که این کلمه رو در بحث کز به کار بردیم. مستحضرید که نجش یا نجش این بود که یه آقایی بدون اینکه قصد خرید داشته باشه، بدون اینکه قصد خرید داشته باشه، معمولا هم با توافق با فروشنده میاد خودشو خریدار نشون میده، خیلی مشتاق کالا نشون میده و مثلا میگه من این خونه شما رو مثلا تا 100 میلیون میخرم، در حالی که قصد خرید نداره. تا اون مشتری واقعی که نشسته ترغیب بشه و خانه رو مثلا به 100 میلیون 110 میلیون بخره، یعنی فکر کنه این خانه 100 میلیون مشتری داره، میگه خب به من بده 105 میلیون، اونم میگه باشه، در حالی که این مشتری نیست. چنین کاری رو میگن نجش. البته در این که حتما باید با توافق بایع باشه، یا بدون توافقم بهش نجش میگن، بحثیه، شاید بالاتر از شاید مکاسب اگه ذهنتون باشه میگه نه لازم نیست که حتما قراردادی با بایه داشته باشن. بعضی وقتا مثلا حال میخواد یه خوش خدمتی به بایه بکنه، اصلا چه بسا بایه از این کارم بدش بیاد، ولی این چون میخواد خوش خدمتی بکنه یا مثلا یه ارتباطی با بایه داره، ارتباط نسبی، دوست داره که کمکش بکنه، میاد میگه من خانه رو خریدارم، در حالی که خریدار نیست. اگر یادتون باشه ما در بحث کز از این جهت که این کار دروغ هست یا نه مورد بحث قرار دادیم، حتی چند خطم بیشتر بحث نکردیم و اونجا عرض کردیم که چنین کاری میتواند مصداق کز باشه. مگر کز چیه؟ کز القای مخاطب است به خلاف. آیا این آقا مخاطب و القا به خلاف میکنه؟ نه، مخاطب اینجا اون مشتری واقعیه، اون که واقعا میخواد خانه رو بخره، ماشین رو بخره. این وقتی میاد خودش رو خریدار جا میزنه، میگه من آماده هستم این خانه رو به 100 میلیون بخرم، در حالی که نه خریدار است نه آمادگی داره، خب این دروغ دیگه. حالا یا دروغ قولیه اگر مثلا اینا رو با لفظ بگه، یا دروغ فعلیه. ما هم که قبلا میگفتیم الکذب و یحصل بالقول والفعل والاشاره و هاکس. این دوستان قدری که اونجا بحث کردیم راجع به دروغ بودن، طبیعتا اگر دروغ هم باشه خب میره تو بحث دروغ و عنوان دروغ پیدا میکنه و میشه حرام. اما میدونید همیشه ممکنه عنوان دروغ نداشته باشه، یا اصلا ما حالا فارغ از عنوان دروغ میخوایم بررسی کنیم ببینیم که حرام هست یا نه. مرحوم شیخ انصاری فرموده حرامه، وقت ثمرش هم میدونه این میشه که اگر شد حرام، بنابراین اگر از این کارش یه پولی بگیره، بعضی ها در بنگاه ها میشینن برای همین کار، آخر کارم شب که شد از بنگاهی یه پولی میگیرن میرن، خب این پول میشه حرام دیگه، وقتی کار شد حرام پولم میشه حرام. این به این خاطرم آوردن تو مکاسب محرمه. ببینید عرضی که ما داریم اینه که اگر عنوان محرم شناخته شده ای برش تطبیق کنه، مثل این که مصداق دروغ باشه یا مصداق غش باشه، غش در معامله، گول زدن افراد، اگر مصداق غش، مصداق تدلیس باشه یا مصداق
کلاهبرداری استاد،
چی؟ همون غش دیگه، فارسیش شما گفتید. ببینید من یه لحظه میخواستم بگم مصداق اضرار باشه، مصداق اضرار باشه، منتها یه لحظه به ذهنم رسید که آیا اضرار مالی تا این حد میتونیم بگیم حرامه؟ چه میگن علما؟ فرض کنید یه نفر رفته تو بنگاه، خودشو موافق نشون میده و البته نمیخوادم بخره، یه بنده خدای ساده‌ای پیدا میشه، میبینه خود این خونه مشتری 100 میلیون داره، این ماشین مشتری 50 میلیون داره، میگه به من بده 55 میلیون، یا اصلا به من بده 50 میلیون، به من بده 100 میلیون، اونم میگه باشه من چون شما رو دوست دارم میدم به شما، در حالی که مثلا این 45 میلیون میارزه، 90 میلیون میارزه. خب کی باعث این اضرار شد؟ این شخص. ولی خب بالاخره این با اراده خودش خریده. خب چرا سادگی میکنه؟ حالا صرف این که میبینه یه مشتری حالا به حسب ظاهر داره، یه لحظه برام شک شد اینو. البته شیخ داره لعنه قشون و تلبیسون و اضرارون. اما میتونیم مثلا اینجور اضرار، بله یه دفعه یه کسی ضرر به یه نفر میزنه رسما مستقیما، حالا رو این تعامل کنید، ساعت رو نگاه میکنم گذشته، فردا یه مقدار بیشتر بحثه. الحمدلله رب العالمین.